سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 55مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصمیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت های برجسته در غرب آسیا منتشر میکنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 55مین شماره این پادکست میریم. در این اپیزود به موضوع خلع سلاح حزب الله از رویا تا واقعیت خواهیم پرداخت. برای این منظور از آقای محمد حسین امیدی، کارشناس مسائل لبنان، دعوت کردیم تا با ما همراه باشند. آقای امیدی سلام، خوش آمدید. لطفاً به این سه سوال پاسخ بدید. یک، چرا سلاح حزب الله دوباره به یک موضوع داغ تبدیل شده؟ دو، مواضع جوزف اون رئیس جمهور لبنان درباره حشد شعبی چه بوده که با واکنش بغداد همراه شده؟ و سوم، آیا اساساً خلع سلاح حزب الله در شرایط فعلی امکان پذیر هست یا هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خلع سلاح حزب الله موضوعیه که طی روزهای اخیر حاشیه‌های زیادی رو در پی داشته و پس از اون قوت گرفت که در نخستین روزهای سال 2025 میلادی آقای جوزف اون به عنوان رئیس جمهور لبنان انتخاب شد و در همون روز اول در پارلمان این کشور پیرامون حصر سلاح در دست دولت سخنرانی کرد. حالا اظهارات آقای اون درباره حشد شعبی عراق به تنش دیپلماتیک میان بغداد و بیروت دامن زده و این مسئله رو داغ کرده. در ماه‌های اخیر تحولات متعددی در لبنان رخ داده که بار دیگه موضوع سلاح حزب الله رو به صدر اخبار آورده و این اظهارات یکی از اون موارده. خب حملات مکرر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، نقض فاحش آتش بس، از جمله اون بمبارون یک ساختمون در زاویه بیروت، اون هم در روز قدس امسال که منجر به تخریب کامل اون ساختمون شد، و پس از اون حمله پهبادی رژیم صهیونیستی به یک واحد آپارتمانی در زاهیه در ایام عید فطر که منجر به شهادت دو تن از فعالان میانی حزب الله شد، نشان دهنده اونه که اسرائیل داره تلاش میکنه تا این جنبش مقاومت رو تضعیف کنه. این حملات روزانه به شهادت تعدادی از رزمنده‌های حزب الله لبنان و حتی شهروندان لبنانی شده که در روستاها و شهرهای جنوب لبنان در رفت آمد هستن و حضور دارن. این مسئله نه تنها خشم عمومی رو برانگیخته، بلکه خب عزم مقاومت رو برای حفظ این سلاح خودش تقویت کرده. از سوی دیگه فشارهای داخلی و خارجی برای خلع سلاح حزب الله هم افزایش یافته، تا اونجا که خانم مورگان اورتاگوس فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه در 19 بهمن یا 7 فوریه 2025 پس از اینکه با آقای جوزف اون رئیس جمهور لبنان دیدار کرد، بر این خواسته تأکید کرده بود که حزب الله و متحدانش نباید نقشی در دولت جدید لبنان ایفا کنند. در شرایطی که رژیم صهیونیستی نزدیک 3 ماه جنگ رو علیه لبنان تحمیل کرد، 5000 نفر از شهروندان این کشور رو به شهادت رسوند، ساختمان‌های زیادی رو، زیرساخت‌های زیادی رو در جنوب این کشور، در شرق لبنان، در زاویه جنوبی بیروت تخریب کرد و از بین برد و یک ضرر حدوداً 12 میلیارد دلاری به لبنان زد، خانم اورتاگوس در کاخ رئیس جمهوری لبنان گفت که اسرائیل تونسته حزب الله رو شکست بده و ایالات متحده این پیروزی رو مدیون اسرائیله، و البته اعلام کرده بود که آمریکا یک خط قرمز روشن داره و اون هم عدم حضور حزب الله و متحدانش در دولته. خب این خشم زیادی رو در لبنان برانگیخت. البته سفر خانم اورتاگوس در آن زمان در حالی انجام شد که تلاش‌ها برای تشکیل کابینه در لبنان در جریان بود و البته این خواسته آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها شکست خورد و هم حزب الله و هم متحدانش در دولت مشارکت کردند و دارای چند کرسی وزارتی شدند که البته قبلش با آقای میشل، آقای جوزف اون در مذاکراتشون توافق شده بود و شرط این انتخاب حزب الله و عمل و انتخاب آقای اون همین وزارت ها بود. فشارهای خارجی به ویژه از سوی ایالات متحده ادامه پیدا کرده و حالا ادامه داره و الان واشنگتن خواستار محو سلاح‌های حزب الله هستش. جوزفم البته پیش از ریاست جمهوری خودش فرماندهی ارتش لبنان رو به عهده داشت و از قدرت سیاسی و نظامی حزب الله آگاهی داره. آقای اون با احتیاط تا حالا عمل کرده و به گفته خودش از ورود به جنگ سیاسی یا نظامی داخلی خودداری کرده. موضوع خلع سلاح حزب الله در زنجیره رسانه‌های محور غربی عربی عبری به یکی از موضوعات داغ تبدیل شده بود تا جایی که روزنامه و وبسایت العربی الجدید در گفتگویی با آقای جوزف اون این مسئله رو از اون جویا شد. رئیس جمهور لبنان در این گفتگو اعلام کرد که به نماینده ایالات متحده خانم مورگان اورتاگوس گفته و ابلاغ کرده که نگران به خطر افتادن صلح داخلی و وقوع جنگ داخلی در کشورشه و از واشنگتن خواسته تا به اسرائیل فشار وارد کنه و از حملات اسرائیل به لبنان و تجاوز به اراضی لبنان کاسته بشه و مسئله سلاح حزب الله رو باید به دولت لبنان واگذار کنن. آقای اون در ادامه گفتگوش با این رسانه قطری رابطه خودش رو با حزب الله خوب و سازنده و مستقیم توصیف کرده بود و گفته بود که نتایج این رابطه خوب در روی زمین مشهوده. رئیس جمهور لبنان گفته بودن که فعالیت ارتش در جنوب لبنان، در شرق لبنان در چارچوب اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت ادامه داره، از جمله خب ارتش داره تونل های حزب الله رو مصادره میکنه و برخی انبارهای تسلیحاتی حزب الله رو که مکشوف است و کشف کرده بدون هیچ مانعی از طرف حزب الله منفجر میکنه و نابود میکنه. رئیس جمهور لبنان حزب الله رو به عنوان یک گروه مسئول و آگاه توصیف کرد که با عدم پاسخش به نقض‌های مکرر اسرائیل داره از ورود لبنان به یک جنگ جدید خودداری میکنه. البته آقای اون با بیان اینکه میخوام در سال 2025 دنبال متمرکز شدن سلاح در دست دولت لبنان باشم تأکید کرد که برای محدود کردن سلاح به دست دولت یه سری تصمیمات اتخاذ شده و گفتگوها در این باره ادامه خواهد یافت. البته تأکید کرد که با آقای نبیه بری رهبر جنبش عمل یا رئیس پارلمان در تمام مسائل به ویژه محدود کردن سلاح به دست دولت لبنان ما توافق کردیم. مواضع اخیر آقای جوزف اون رئیس جمهور لبنان در مورد هشت و شعبی عراق یکی دیگه از موضوعات بحث برانگیز این روزهای اخیره. آقای اون در بخشی از همین مصاحبهش با روزنامه العربی الجدید دیدگاه خودش رو درباره ادغام اعضای حزب الله در ارتش لبنان داشت بیان می‌کرد و گفتش که هیچ گونه الگوبرداری از تجربه هشت و شعبی عراق در لبنان وجود نخواهد داشت و هیچ گونه در واقع واحد مستقلی از رزمنده های حزب الله در ارتش لبنان تشکیل نخواهد شد و پیشنهاد داد که اعضای حزب الله میتونن به ارتش بپیوندند و اون اتفاقی که در پایان جنگ داخلی لبنان در اوایل دهه 90 با احزاب مختلف شد با اعضای حزب الله انجام بشه و اونها بیان دوره های ما رو بگذرونن. همین صحبت آقای اون انتقادای زیادی رو در واقع در پی داشت. خب آقای اون تجربه هشت و شعبی عراق رو برای لبنان تجربه نامناسبی دونسته بود، گفته بود که این بسیج مردمی عراق الگوی نامناسب برای لبنان و همین اظهاراتش درباره اینکه حزب الله نباید به عنوان یک نیروی مستقل در کنار ارتش عمل کنه و صحبتاش در مورد هشت و شعبی به نوعی زیر سوال بردن هشت و شعبی و عراق بود و با واکنش تند دولت عراق مواجه شد. دولت عراق از هشت و شعبی به عنوان بخشی از نیروهای مسلح خودش حمایت کرد و این اظهارات آقای اون رو توهین آمیز تلقی کرد. از طرف دیگه ای وزارت خارجه عراق ضمن احضار سفیر لبنان در بغداد این سخنان اون رو غیر موفق توصیف کرد و البته خب طبق معمول بر لزوم احترام به حاکمیت عراق تأکید کرد. وزارت خارجه عراق ضمن احضار سفیر لبنان در بغداد این سخنان رو غیر موفق توصیف کرد و بر لزوم احترام به حاکمیت و سیادت عراق تأکید کرد. در بخشی از این بیانیه رسمی وزارت خارجه عراق اومده که هشت الشعبی جزء مهمی از ساختار امنیتی عراقه و استفاده از این مثال در بحث‌های داخلی لبنان مایه ناخشنودی ملت و دولت عراق شده. در شرایطی که کشورهای عربی و غربی، خب از جمله عربستان سعودی و حتی قطر، بازسازی لبنان رو مشروط به خلع سلاح حزب الله کردن، عراق تنها کشوریه که فرآیند بازسازی رو فقط برای مردم لبنان میخواد و ثبات در کشور لبنان رو دنبال میکنه و این مسئله رو به چیز دیگه ربط نمیده. تو این شرایط اظهارات آقای اون از سوی ناظران سیاسی خیلی بیمورد و اشتباه بود. البته حامیان محور مقاومت در لبنان هم از رئیس جمهور انتظار دارم که در اظهارات خودش محتاط‌تر عمل کنه و از تضعیف متحدان منطقه‌ای خودش مثل عراق یا ایران خودداری کنه. شبکه تلویزیونی المیادین یک گزارشی رو کار کرد و گزارش داد که وزارت خارجه عراق استفاده نابجا از مثال 8 شعبی رو نمیپذیره و خواستار تصحیح اظهارات شده. شبکه المنار هم که وابسته به حزب الله لبنانه در گزارش‌های مکرری عملیات‌های موفق 8 شعبی علیه داعش رو نشون داد و اونها رو مصداق مقاومت مردمی معرفی کرد که خدمات بزرگی 8 شعبی برای امنیت عراق انجام داده. در شرایطی که اظهارات جوزف اون میرفت که به سردی روابط دیپلماتیک میان عراق و لبنان منجر بشه و همکاری‌های اقتصادی و سیاسی دوتا کشور رو تحت تأثیر قرار بده، رئیس جمهور لبنان طی یک تماس تلفنی با آقای محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق بر استحکام و عمق روابط لبنان و عراق تأکید کرد و خب طرفین طبق معمول تمایل خودشون رو و تمایل مشترکشون رو برای تقویت و توسعه این روابط دیپلماتیک، روابط سیاسی و اقتصادی در زمینه‌های مختلف یادآور شدند. اینجا دیگه بر کسی پوشیده نیست که این گونه موضع‌گیری‌های آقای اون علیه حزب الله، علیه 8 شعبی و موضع‌گیری‌های جنجال برانگیزه این گونه فقط و فقط تحت تأثیر فشارهای آمریکاییه که طی سالهای گذشته تمام تلاش خودش رو کرده تا ارتش دولت لبنان رو به خودش وابسته نگه داره و سفارت واشنگتن در بیروت تحرکات جدی و مداخله جویانه خیلی زیادی رو در همه سطوح داره در سطح لبنان انجام میده. یکی از ویژگی‌های بارز حزب الله در طول سال‌های فعالیتش این صبر استراتژیک در برابر فشارها و تهدیدات بوده و هست. حزب الله با وجود حملات مکرر رژیم صهیونی و فشارهای سیاسی داخلی و خارجی همواره با تدبیر و حکمت عمل کرده و از درگیری‌های غیر ضروری اجتناب کرده. اما این صبر به معنای ضعف یا عقب نشینی حزب الله نیست، بلکه خب نشان دهنده قدرت و هوشمندی حزب الله در مدیریت بحران هاست. بحث ادغام حزب الله در ارتش لبنان، خلع سلاح اون و این گونه موضوعات و مسائل سال هاست که از سوی برخی گروه های سیاسی و بازیگرای خارجی مطرح میشه و داغ شدن این موضوع در روزهای اخیر همه رو به یاد 20 سال گذشته تاریخ لبنان میاندازه. در واقع زمانی که فشارهای بین‌المللی پس از تصویب قطعنامه 1559 در سپتامبر 2004 یا شهریور 1383 آغاز شد، پس از حادثه ترور آقای رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان در 14 فوریه 2005 یا همون بهمن 83 به تلاش نیروهای غربگرای لبنان منجر شد. صفکشی‌های خیابانی رو ما شاهدش بودیم که منجر به دو دسته شدن لبنان به طیف 8 مارس و 14 مارس در همون سال 2005 کشید و البته پس از جنگ 33 روزه در تابستان سال 2006 یا سال 1385 این فشارها به اوج رسید. اما آیا واقعا ایده خلع سلاح حزب الله در عمل امکان پذیره؟ حزب الله طبق برخی گزارش ها حدود 100 هزار رزمنده داره و یک زرادخانه پیشرفته شامل موشک های نقطه زن، پهپادهای انتحاری، پهپادهای شناسایی داره و از نظر نظامی قدرتمندتر از ارتش لبنان حساب میشه. ارتش لبنان حدود 60 هزار نیرو داره و سلاح ها و ادواتی داره که دست چندمن و از کشورهای غربی مثل آمریکا هدیه گرفته. خب نبرد سرسختانه رزمنده های حزب الله در جنگ 33 روزه حضور فعال این جنبش در نبرد مبارزه با تروریسم در سوریه و عراق و همچنین پاکسازی شرق این کشور از لوس وجود گروهک های تروریستی مثل داعش و النصره و پس از اون همین نبرد 11 ماهه پس از طوفان الاقصا و به چالش کشیدن قدرت پوشالی رژیم صهیونی و بعد از اون و از همه مهمتر همین ایستادگی و مقاومت رزمنده های حزب الله پس از حوادثی مثل پیجرها، شهادت سید حسن نصرالله و اون جنگ 64-5 روزه‌ای که در سال 2024 همین 6 ماه اخیر ما شاهدش بودیم، همه رو به این رسوند و قدرت حزب الله رو تثبیت کرد و اثبات کرد که حزب الله بسیار قدرتمنده، در برابر رژیم صهیونیستی ایستاده، از لبنان دفاع خواهد کرد و دفاعش و سلاحش از لبنان ضروریه و بر کسی پوشیده نیست این امر. خب علاوه بر این از منظر سیاسی حزب الله یک نیروی تاثیرگذار در پارلمان و دولت لبنانه. پایگاه مردمی این حزب هم که بخشی از جامعه لبنان رو تشکیل میده بارها و بارها نشان داده تا پای جان خودش ایستاده و از کشورش، از مقاومت، از آرمانهای اون دفاع میکنه. حتی طبق یک نظرسنجی که اخیراً یکی از مؤسسات لبنانی انجام داده بود 67% از مردم لبنان، حالا چه مسیحی چه مسلمان، با رویکردهای حزبی مختلف و سلیقه‌های سیاسی گوناگون با خلع سلاح سیاسی حزب الله مخالف بودند و گزینه سازش با دشمن اسرائیل را رد کرده بودند. این نشان میده که واقعیت در جامعه لبنان یک چیز دیگه است. اما در شرایطی که در محافل و گفتگوهای سیاسی داخلی لبنان هنوز صحبتی از خلع سلاح نیست، هنوز در محافل خصوصی هیچ کسی از حزب الله نخواسته سلاح خودش رو کنار بگذاره، مطرح شدن این موضوع در رسانه‌ها فقط به نفع گروه‌های مخالف مقاومت خواهد بود و تعادل شکننده سیاسی در لبنان رو به هم می‌زنه. خب به زعم برخی از ناظران هدف از این تحرک فقط تضعیف جایگاه حزب الله در صحنه سیاسی و کاهش قدرت نظامی لبنان در برابر رژیم متجاوز صهیونی رو دنبال می‌کنه. این اقدام فقط و فقط هدف آمریکایی‌ها و نیروهای نیابتی اونها به قول مقام معظم رهبری یعنی اسرائیل به شمار میره. هدفی که در این وسط پیاده نظامشون در رسانه و نیروهای سیاسیشون در منطقه برای اون دارن تلاش میکنن. خب شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی که شامگاه جمعه انجام داد تأکید کرد که خلع سلاح حزب الله ممکن نیست و مقاومت تنها در صورتی سلاحش رو کنار میگذاره که تهدیدات اسرائیلی به لبنان و در منطقه به طور کامل از بین بره. شیخ مقاومت با بیان اینکه همه دنیا دیدند حزب الله و دولت لبنان به این توافق آتش‌بس با رژیم صهیونی پایبند هستند ولی اسرائیل نیست، گفت هیچ بهانه‌ای برای اسرائیل وجود نداره ولی این رژیم هر روز به تجاوزاتش داره ادامه میده و حتی اعلام کرد که این تجاوزها از 2700 مورد فراتر رفته و هیچ کسی نیست که به اسرائیل اعتراضی بکنه. البته آقای شیخ نعیم قاسم اسرائیل رو توسعه طلب توصیف کرد و یادآوری کرد که این رژیم به دنبال اشغال لبنانه و هدف اسرائیل از سخن گفتن درباره خلع سلاح مقاومت تضعیف لبنانه، اشغال لبنانه و میخواد اون پروژه توسعه طلبانش رو دنبال کنه و شهرکسازی انجام بده در لبنان. دبیر کل حزب الله خطاب به همه کسایی که بر خلع سلاح حزب الله تأکید میکنن و دنبال اون هستند گفتند که این جنبش هرگز اجازه نمیده که لبنان دوباره به اون مرحله ای از عجز و ناتوانی برسه که اسرائیل هر وقت میخواد وارد لبنان بشه و حتی تا بیروت و مناطق دیگر رو اشغال کنه و 18 سال لبنان رو تحت اشغال داشته باشه، به قول خودشون با گروه موزیک به لبنان تجاوز کنن. و این تأکید دبیر کل حزب الله نشان دهنده این هست که همچنان حزب الله و همچنان مقاومت به دنبال دفاع از لبنان هستند و متعهد به دفاع از لبنان هستند و بیانگر صبر استراتژیک حزب الله و دبیر کل جدید اون شیخ نعیم قاسم هست و خلع سلاح حزب الله نه تنها غیر ممکنه بلکه به ضرر امنیت و ثبات لبنان هست. سپاسگزارم از شما که فرصت دادید تا در خدمتتون باشم.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 55 شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تصنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز دوشنبه اول اردیبهشت ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع خلع سلاح حزب الله از رویا تا واقعیت پرداختیم و با آقای محمد حسین امیدی، کارشناس مسائل لبنان، همراه بودیم.